امام حسین به خاطر مستقیم ماندن آن دین شهید شد. اعتقاد داریم به امامت، اعتقاد داریم به جایگاه دین در زندگی، سکولار نیستیم. حرفای صد من یه قاضی که این روزها گاهی گفته میشه رو مچش برای ما بازه، صمیمانه هم بازه، اعتقاد نداریم به این حرفایی که اینا میزنند. بنابراین دور نیست خواهرانم برادرانم، دور نیست اگر کسی به ما بگوید که همه شما اهل بهشتید، اما بد نیست حالا که ما اینقدر بچه های خوبی هستیم به این روایت هم توجه کنیم، زایع نباشیم. چقدر بده امام میگن میاد بهش، ولی چقدر بده ما اقبه، چقدر زشته که شیعان امام حسین تو بهشت یه مش آدم لخت پاپتیه بدون لباس و زشتی های وجودشون آشکار. چقدر بده ما اقبه، چقدر زایه. خب نباشه پراکتیک تر به قضیه میخواید نگاه کنید، پراگماتیستی تر میخواید به قضیه نگاه کنید. میخوام بهتون بگم که خواهرانم برادرانم، ما تحمل بعید میدونم ما تحمل عالم برزخ و عالم قیامت رو داشته باشیم، بعید میدونم. بهتره هرچه زودتر بار خودمون رو سبک کنیم. شنیدید دیگه، سعد ابن عباده بود اگر اشتباه نکنم از دنیا رفت، پیامبر شخصا برای او در تشییع جنازه شرکت کرد، بالاتر از این شخصا قبر او رو آماده کرد و شخصا او رو در خاک گذاشت و شخصا براش نماز خوند. مادر این سعد که شهیدم شده بود اگر اشتباه نکنم، زخمی جنگ بود و بعد از دنیا رفت، حالا سعد بودنش یادم میاد ولی حالا پسری کی بود الان مطمئن نیستم، بالاخره آقای سعدی بود از اصحاب پیامبر. مادرش دیگه خیلی خوشحال شد بعد از اینکه پیامبر این کارا رو کرد، گفت پسرم خوش به حالت که رفتی به بهشت. پیامبر همونجا به اون مادر تذکر داد، گفت چی فکر کردی؟ الان فشاری به فرزندت وارد شد که شیدی که در کودکی از تو نوشیده بود انگار که اصالش گرفته شد و شیر رو پس داد. چی فکر کرد؟ تازه بعد از تمام این رانت هایی که من براش قائل شدم، رانت که میگم منظورم بعد از تمام این کمک هایی که من بهش کردم، فشاری باید تحمل بکنه که اگه تو این دنیا اون فشار به کسی میومد شیری که در کودکی خورده بود و پس میداد. چی فکر کردی؟ فکر نمی کنم ما تحمل این فشارها رو داشته باشیم. پس پرکتیک هم میخواید عمل بکنید، خیلی عملگرایانه هم میخواید عمل بکنید، ضایعه که ما سینه زن امام حسین باشیم و به فکر تزکیه نفس نباشیم، شهوات خودمون رو کنترل نکنیم، نفسانیات خودمون رو کنترل نکنیم، کارهایی که میدونیم امام حسین گفته نکنیم رو بکنیم. خیلی ظاهره. و تردید نکنیم که حضور در مجالس عزاداری برکات بزرگی برای انسان داره، شکر داره، شکر داره. شکر این نعمت رو به جا آوردن، شما چه راهی غیر از این بلدید که سعی کنیم هرچه بیشتر خودمون رو اونجوری تربیت کنیم که امام حسین ازمون خواسته، که همه ائمه ازمون خواستن، تربیت کنیم خودمون رو، مخصوصاً نسبت به شهوات، نسبت به تمایلات نفسانی. دیگه با واقعا چقدر زشته شیعه امام حسین دروغ بگه، تقلب کنه، تهمت بزنه. چقدر زشته. خب نمیفته. خب نه دیگه، یعنی بعضیا در درجه ای هستن که وقتی هم به بهش میرن اینقدر بدبختن. بله اهل بهشت هم میشن ولی اینقدر بدبختن اونجا، یعنی اینقدر درجه شون پایینه. بله نه، من تمثیل نمیفهمم. بهشت درجات داره دیگه، خیلی درجاتش به تعداد آدم ها درجات بهشتی، اصلا به خود آدم ها درجات بهشتن، هم درجاتون اندالله. بنابراین بعضی ها اینجوری هن وارد بهشت هم میشن، به خاطر همین شیعه بودنشون هم وارد بهشت میشن، ولی اینقدر بدبختن. من تمثیلی نمیبینم درش، یعنی دلیلی نمیبینم که اینو تمثیل لحاظ بکنی. سائلم که میپرسه و این ندالکه لکائنون، واقعا اینجوری میشه؟ راوی نمیپرسه که آیا مثال دارید؟ نمیگه واقعا اینجوریه. امام میگه نه، بله همینجوریه. من نمیبینم که تمثیل تو کار باشه، نه اینجوریه. بعضیا وارد بهشت هم میشن ولی اینقدر وضعیتشون وضعیت زشتیه، با اینکه اهل بهشتن. بله خب صلواتی بفرستی. اللهم صل على محمد و آل محمد. قبل از اینکه درس رو شروع کنم دلم میخواد که یک نکته ای رو بهتون توصیه کنم که برید بخونید. اگر شما خوندید که خوندید، اگه نخوندید یه روز من بنا دارم احیانا حالا یه وقتی شاید دمدمای انتخابات مجلس یه پرونده ای رو باز کنم. این غیر از پرونده آقای مطهریه، یه پرونده دیگه است. آقای علی مطهری که دیگه، آقای آیت الله حائری شیرازی کار ما رو کم کردن و یه نامه‌ای بهش نوشتن و یه جوابی دادن. من البته تردید دارم که آقای علی مطهری دقیق بفهمه که آقای حائری شیرازی چه گفته، ولی توصیه میکنم یک نامه دیگه آقای حائری شیرازی رو بخونید که قبلنم بهش اشاره کردم. ایشون چند ماه پیش یک نامه‌ای هم برای موسوی و کروبی نوشت که تو سایت ها هست، این نامه خیلی راحت میشه پیداش کرد. توصیه میکنم اون نامه رو بخونید، جز نامه های خوبیه که به موسوی و کروبی نوشته شده و جدیدم هست، به نسبت جدیدم هست. و میدونید آقای حائری شیرازی خب یکی از کسانی بود که یکی از جمله کسانی بود که مشهور بود به اینکه حد اکثر مماشات رو با فتنه خوردگان سال 88 به بعد سعی کرد انجام بده، حتی توسط اصحاب احمدی نژاد، احتمالاً مثل خیلی های دیگه ناسزا هم نوش جان کرد، احتمالاً به اون تهمت ساکت فتنه و این حرفا هم داده باشند مثلا. به هر حال اون جزء کسانی بود که خیلی، جزء از جمله اون افرادی بود که خیلی سعی کرد که مماشات کنه و بلکه این جماعت رو به راه بیاره و خیلی نرم سعی کرد برخورد بکنه. برابر این توصیه میکنم این نامه اخیر او رو هم، یعنی اخیر که میگم مال چند ماه گذشته است، احتمالاً مال اواخر سال 92 یا اوایل سال 93، نمیدونم هم آره زیاد نیست عمر این نامه. جان آفرین، دیدید من خیلی پیر نشدم، حافظم اینقدرم بد نیست. فروردین 93 من گفتم اواخر 92 یا اوایل 93 بود که ایشون نامه ای نوشته بود برای این دو نفر. نامه خوبیه بخونید. ولی خب کوگوش شنوا. اون تا پرونده دیگه‌ای که غیر از پرونده آقای مطهری، آقای علی مطهری یک وقتی میخوام باز کنم، پرونده‌ای بود که حالا دیگه با این ماجرای جدید زیادم احتیاج به باز کردن نداره. آقای محمد هاشمی رئیس هنوزم رئیس دفتر رئیس مجمع تشریف هست دیگه ایشون ها. آقای هست هنوزم هست رئیس. سالها رئیس دفتر آقای رفسنجانی بود دیگه. سالها هم رئیس صدا و سیما بود. قبل از آقای لاریجانی. و از زمان امام رئیس صدا و سیما بود. به هر حال کسی است که ارادت و خلوصش نسبت به آقای رفسنجانی به نظرم جای هیچ تردیدی نداره نسبت برادر بزرگش. همیشه هم گوش به زنگه که تا یک کسی یه مطلبی درباره آقای رفسنجانی بگه فوری رئیس دفترشون تکذیب کنه و یا جوابی بده و یا مسائل از این سن. خب ایشون اخیراً از حزب کارگزاران استعفا داده. استعفا داده. برید دلایل استعفاشو از زبان خودش بخونید. با روزنامه‌ها، با روزنامه‌های مثل آرمان و اینا مصاحبه کرده. برید اگر خوندید که خوندید، اگر نخوندید من این برگ رو هم میگذارم روی اون پرونده قطوری که تحت عنوان نمیدونم تحت چه عنوانی، حالا عنوانش بعدم باید پیدا کنم، پرونده قطوری که این خطا رو گوشزد میکنه به ما، این خطا رو گوشزد میکنه که چه خطای مهلکی بود کسانی که رفتارهای جماعت موسوم به اصلاح طلب رو صرفاً تندروی‌های سیاسی تلقی کردن. همین آقای محمد هاشمی تو پرونده هست، براتون میارم میخونم از رو. یکی از کسانی بود که این خطای بزرگ رو بارها و بارها به نظر من تو حرفاش مرتکب شد، که وقتی میخواستن به بعضی از رفتارهای اصلاح طلبان در سالهای 76 تا 84 اشاره کنن، موضوع رو به طرز کودنانهی فرو میکاهیدن به یک مقدار تندروی‌های سیاسی. از اون بدتر این که موضوع رو به طرز کودنانهی شخصیش میکردن و مثلا وقتی میخواستن نمونه این اشتباه اصلاح طلبان رو دربارش حرف بزنن میگفتن چی؟ میگفتن رفتاری که اینا در انتخابات سال 78 مجلس شورای ملی شورای اسلامی در رابطه با هاشمی رفسنجانی داشتن، یا از 76 به بعد در رابطه با آقای رفسنجانی داشتن که او رو عالی جناب سرخپوش یا عالی جناب خاکستری یا همسال اینها مینامیدن، و بعد در انتخابات مجلس اون علم شنگر رو بر علیه رفسنجانی را انداختن، همون انتخاباتی که توی یکی از حوزه ها خلاصه بعد از بازشماری آرا حداد عادل رأیش عوض شد و رفسنجانی هم رأیش عوض شد، ولی بعد خود آقای رفسنجانی از ورود به مجلس انصراف داد. که انهو خطای بزرگ اصلاح طلبان بود که تند رفتن، زیاد دیگه شروعش کردن، یه اشتباهات سیاسی کردن. این خیلی اشتباه بزرگیه. من محمد روحانی تمام تندروی‌های سیاسی همه جناح‌ها رو حاضرم غمزه عین کنم، بگم خب اشتباه میکنن دیگه، ما میرانی هستیم بالاخره تند میریم دیگه. اینو دارم جدی میگم. تمام اشتباهات سیاسی تمام جناح‌های سیاسی از احمدی نژاد گرفته تا حزب مشارکت حاضرم ازش غمزه عین کنم. یعنی بگم که دیگه حالا اشتباه که همه داشتن دیگه، واقعا همه داشتن. اما امروز آقای محمد هاشمی رفسنجانی داره میفهمه که مسئله اشتباه و تندروی سیاسی نیست، مسئله انحراف فکریه. حالا تو مصاحبه‌اش داره میگه. کی داره میگه؟ 93. ما کی داد میزدیم؟ 76. حالا آقای محمد هاشمی رفسنجانی داره میگه ماجرا اصلا انحراف فکریه، ماجرا خیانت به اندیشه های انقلاب اسلامیه. اینا کلماتشه، اینا جملاتشه. 7-8 ماه قبل من در همین جلسات درس این سوال رو مطرح کردم که محمد قوچانی که نوشته هاش مثل روز روشنه، حتی با سینه ستبر از اندیشه سکولاریستی دفاع میکنه، همین الانشم. این چه نسبتی میتونه داشته باشه با کارگزاران یا با محمد هاشمی رفسنجانی یا با اکبر هاشمی رفسنجانی یا با دولت روحانی؟ و برق از کلم پرید که قوچانی رو کردن عضو شورای مرکزی، عضو کارگزاران. کی بود من این بحثا رو میگفتم برای شما؟ شاید همون یه 7-8-10 ماه پیش بود، همون موقعی که این اتفاق افتاد. امروز محمد هاشمی رفسنجانی میگه که من دیگه نمیتونم تحمل کنم یه همچین حزبی رو. و مسئله اختلاف سیاسی نیست، چون اصلا اختلاف سیاسی هم الان ندارن. الان اونی که بیشتر از همه اکبر میکنه همین قوچانی و همین این جماعتن. محمد هاشمی رفسنجانی هم که آرزوی سیاسی غیر از اکبر نداره، که غیر از برادر بزرگش. ببینید فرمانده سیاسی. پس اتفاقا الان محمد هاشمی رفسنجانی فهمیده که دعوا دعوای سیاسی نیست با این جماعت، دعوای فکریه. اینا جملاتشه که میگه اینا اصلا با مبانی این انقلاب مشکل دارن، من چجوری با اینا توی حزب بشینم؟ و اون وقت نکبت بارترین قسمت ماجرا وقتیه که از کسی مثل کرباسچی یا حسین مرعشی سوال میکنن که نظرت چیه راجع به اینکه دبیر سیاسی حزب مشارکت استفاده داده و اینقدر ناراحته؟ میگه نه بابا چیز مهمی نیست، بالاخره هر کسی یه روز میاد توی حزب یه روزم میره دیگه. گفتم مشارکت؟ نه کارگزار. یه روز هرکی میاد این چیز مهمی نشده. میگن آقا نظری داری؟ میگه من اصلا من نظری ندارم، من نکته ای نمیبینم در این استعفا. من اصلا چیزی ندیدم در این استعفا. که اون وقت خود محمد هاشمی رفسنجانی مجبور میشه داد بزنه. سوالی که خوبه از خودمون بپرسیم اینه که در حزبی مثل حزب کارگزاران چه اتفاقی داره میفته که محمد هاشمی رفسنجانی میاد بیرون و داد میزنه، فوش میده، میگه بخونید، اگر خوندید که خوندید، اگر نخوندید خودم به روز براتون میخونم. چیکار کنم دیگه، میذارم لای اون پرونده قطور که همین محمد هاشمی رفسنجانی چقدر ما جز میزدیم که آقا دعوای ما با این جماعت اصلا دعوای سیاسی نیست، دعوای نابود کردن دینه. چقدر آقای خامنه ای گفت در همون سال 76 و 77 گفت کاری که عده امروز دارن میکنن اصلا بحث آزادی سیاسی نیست، با شارلاتانیزم مطبوعاتی دارن ایمان دینی مردم رو میخوان آشکارا تضعیف کنن. نتیجه اون حملات شد کتاب ایستای دربان، بعدش شد درسای سوره شعرا. میخوام تأکید کنم باز هم بریدین بخونید این نامه رو و اینجوری متوجه خواهید شد که وظیفه فکری ما، وظیفه انسانی ما، وظیفه سیاسی ما، وظیفه ایدئولوژیک ما در قبال مسائلی که امروز در اطراف ما هست چیه؟ محمد هاشمی رفسنجانی به قدری عصبانیه که پریروز دیدم روزنامه آرمان رفته ازش پرسیده، خیلی این سوال و جواب بامزه است، رفته ازش پرسیده نظر شما چیه درباره این که تلویزیون دائما میخواد دولت رو یا اصلاح طلبان رو تضعیف کنه؟ برای اولین بار یه جواب سربالا داده به یه همچین سوالی محمد هاشمی رفسنجانی. گفته اینقدر نقلوغ نداره، کارهای احمقانه نکنید تا اونام نتونن شما رو تضعیف کنن. از گفته شما گلتون از اینه که کار احمقانه میکنید، بعد اونا میان کار احمقانه شما رو گزارش میدن. کار احمقانه نکنید تا اونم نتونه گزارش بده. این چقدر عصبانیه، چقدر عصبانیه. کار احمقانه اینا که مال همین چند ماه گذشته نیست که آقای محمد هاشم داره اینجوری حرف میزنه، عمریه دارن از این کارا میکنن. ولی تا همین الانش سعی میکرد این انحراف فکری رو فرو بکاهد و کم کند به اندازه یک تندروی سیاسی. اشتباه کردن به رفسنجانی زیاد فوش دادن. امروز دیگه نتونسته تحمل بکنه. به قول اون ضرب المثل گفته یا الان یا هیچ وقت، یا الان یا هیچ وقت، یا الان باید دیگه دادم رو بزنم، یا دیگه هیچ وقت نمیتونم از این گنداب بیرون بیام. و جملاتش اینه، میگه اینا به آرمانهای امام خمینی هستن، رسمن خائنن، رسمن بیعتقادن. بعد میگه خدا میدونه چقدر سب کردم و تعمل کردم، بلکه استفاده ندن از این حزب، ولی هیچ فایده ای نداره. اون وقت از خودتون بپرسید در حزب کارگزاران چه خبره؟ اون وقت از خودتون بپرسید در حلقه اطراف دولت آقای روحانی چه خبره؟ چه خبره؟ به نظرم اینها درس‌های مهمیه که جا داره ازش درس بگیریم. یه جمله بگم که یکمی بامزه است، بعد دیگه وارد درس اصلی بشیم. هفته پیش گفتم اگر کسی تونست یک توجیهی برای این مطلب بیاره که قدیر خم مظهر جمهوریت هست در اسلام و بعد خودش خندش نگیره، من یه جایزه گنده بهش میدم. یادتون میاد که تو این ایمیل اخیرم نوشته بودم که مثل آقای منتجب نیا که قدیر خم را مظهر جمهوریت در اسلام میداند، بعد یک کسی برام جواب داده بود که مثلا فلانی به نظرم اشتباه کردی، اونجا یه اشتباه لپی در ایمیلت وجود داشت، قاعدتا اون قدیر خم نبوده، سقیفه بوده منظورت. گرفتید مطلبو؟ یعنی انقدر جوکه که یک کسی میگه که نه، اینی که گفتی قدیر خم مظهر جمهوریته و ایراد گرفتی به طرف، اشتباه لپی کردی. طرف انقدر احمق نیست که دیگه اینو بگه، انقدر احمق هست که بگه سقیفه مثلا جمهوریته، ولی دیگه انقدر احمق نیست که بگه قدیر خم مثلا جمهوریته. همین امروز این ایمیل به دست من رسید، دیروز فرستاده بودم، امروز به دست من رسید. میبینید من به اینها میگم انحراف فکری. این انحراف لپی نیست، این انحراف فکریه. کما این که یه وقتی محمد رضا خاتمی، برادر رئیس جمهوری کشور و دبیر سیاسی حزب، دبیر کل حزب مشارکت، آمد گفت ما اصلاح طلبان مثل امام حسین که میخواست دین رو اصلاح کنه، ما میخوایم دین رو اصلاح کنیم، یک نفر بلند نشد تو اون جماعت بگه مرد حسابی، امام حسین میخواست امت رو اصلاح کنه نه دین رو. مگه ما خداییم که بخوایم دین رو اصلاح کنیم؟ دین رو خدا اصلاح میکنه اگر بخواد اصلاح بکنه. امام حسین هم هرگز نگفت من اومدم دین رو اصلاح کنم، گفت آمدم برای اصلاح امت جدم. خوب میکرد، خوبیه اصلاح مردم رو باید کرد. یعنی من با خودم میگم، اونجا توی مقاله وقت گفتم از دو حال خارج نیست، یا از کسانی که اونجا نشستن حتی یک نفر شعورش نرسیده که این چه حرف احمقانه ای داره میزنه، یا اساسا حتی یک نفر درست گوش نمیداده این چی داره میگه، همه برای خودشون مشغول اسمس بازی بودن احتمالا. ولی طبیعی ترین تحلیلی که میشه داشت اینه که انقدر خطای فکری بزرگه در این جماعت که اصلا سنسورها کار نمیکنه برای همچین مسائلی. و تأسف بارتر این که وقتی کسی هم میاد میگه، باز هم کسی نمیاد حتی بگه ای راست میگه، با این حرف احمقانه ای زده. من به اینها میگم انحراف فکری. بله، به هم همون انحراف فکری که به نظرم میاد امام حسین با همین انحراف فکری داشت میجنگید، با همین طرز فکر، تو این ایمیل اخیرم اینو گفتم، با همین طرز فکر داشت میجنگید. آرمان بازم بوده، با دو سه تا با سایت هم بوده. الان برام بیارم اینجاست. شرق، شرق آرمان، هم با شرق مسابقه هم با آرمان. بس حالا شما سر کلاس اینا رو نخون، بعدم برو بخون. خیلی خوب، یه صلواتی بفرستید. خب کمی استراحت بکنیم یا درس رو بدیم؟ آه؟ جان؟ راستش والا من بازم میخواستم محبت کنم بهتون، گروه تعطیلش کنم کلاس رو، توجه فرمودی؟ از هفته بعدم که سه شروع کنیم، ولی به نظرم شما خیلی محبت پذیرن، یعنی محبت پذیریتون مثل بد پذیریتون میمونه. حالا چیکار کنیم؟ آی کیای شما بگو چیکار کنیم؟ محبت همون بکنم؟ باش. کسی دیگه ای هست حرفشون رو تایید کنه؟ جان؟ خانم چمانی شما هم نظرتون همینه؟ چی چی؟ خوشم میاد، خیلی هم مؤدبی تمزمون البته. خیلی خوب باشه، پس یه صلواتی دیگه ای بفرست.